ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. اوباما از پوتین خواست از نفوذش استفاده کند و جلوی جدایی طلبان اوکراین را بگیرد. فرمانده سپاه میگوید دولت از پیشنهادهای اقتصادی سپاه استقبال نمی کند. ایران درخواست بررسی مسئله ویزای ابوطالبی را به سازمان ملل متحد ارجاع کرده است. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با مشروع خبرها و گزارش ها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک مکالمه تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به او گفت که کشورش باید از نفوذش در اوکراین استفاده کند و جلوی جدایی طلبان را بگیرد. همزمان کرملین اعلام کرد که آقای پوتین در این مکالمه از آقای اوباما خواسته تا از نفوذ خود بر کیف استفاده کند و جلوی خونریزی را در اوکراین بگیرد. اما بر اساس بیانیه کاخ سفید، آقای اوباما در این مکالمه که از سوی خبرگزاری رویترز پرتنش توصیف شده به آقای پوتین گفت در صورت ادامه یافتن اقدامات روسیه در اوکراین انزوای سیاسی اقتصادی در مورد مسکو افزایش خواهد یافت. در دو روز اخیر شبه نظامیان هوادار روسیه کنترل ساختمان‌های دولتی در تعدادی از شهرهای شرق اوکراین را به دست گرفتند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه از اینکه دولت حسن روحانی به گفته او تا کنون از پیشنهادها و اقدامات بسیج برای اقتصاد مقاومتی استقبال نکرده انتقاد و ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی جعفری ابراز امیدواری کرد که دولت از آنچه او توافق موفق بسیج و سپاه در این عرصه ها با پوزش از شما شنوندگان گرامی توان موفق بسیج و سپاه در این عرصه ها خواند استفاده کند. فرمانده سپاه توضیح بیشتری در مورد جزئیات این پیشنهادات و اقدامات نداد. فعالیت های اقتصادی سپاه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد انتقادات بسیاری را از سوی برخی اقتصاددانان و همچنین مخالفان سیاسی آقای احمدی نژاد و سپاه به همراه داشت. به گفته یک مقام مسئول در سازمان ملل متحد، ایران از کمیته روابط با کشور میزبان در این سازمان خواسته است تا جلسه ویژه برای بررسی مسئله عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی تشکیل دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیکلاس امیلیو رئیس این کمیته گفت که تنها درخواست ایران تشکیل جلسه بوده و هیچ درخواستی برای اقدامی مشخص علیه آمریکا تا کنون به سازمان ملل متحد ارائه نشده است. حمید ابوطالبی که از سوی تهران به عنوان سفیر جدید ایران در سازمان ملل متحد انتخاب شده، با اتهام دست داشتن در گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در سال 58 روبروست. آمریکا اعلام کرده که برای آقای ابوطالبی ویزا صادر نخواهد کرد و ایران هم میگوید که تصمیم خود را تغییر نمیدهد. به نوشته رویترز، دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد هیچ موردی را به یاد ندارند که آمریکا از صدور ویزا برای سفیر کشوری در سازمان ملل متحد خودداری کرده باشد. و اما به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت جمهوری اسلامی در گفتگو با یک نشریه آلمانی گفته است ایران خواستار مشارکت در تامین نیاز گاز اروپا است. ایران از حیث حجم گاز دومین ذخیره گاز جهان را پس از روسیه در اختیار دارد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، در گفتگوی با میرعلی حسینی همکارمان در رادیو فردا درباره امکانات ایران در صدور گاز به اروپا نظر خود را بیان می کند. فریدون خاوند:
اگر ذخایر گازی رو در نظر بگیریم، ایران قاعدتا باید یکی از قولای بزرگ بازار جهانی گاز باشه، به خصوص در تامین بازار گاز افسانه‌ای اروپا نقش ممتازی رو ایران میتونه بازی بکنه، چون که بر پایه ارزیابی‌های گوناگون 17 تا 18 درصد منابع جهانی گاز در اختیار ایران هست و از این لحاظ در دنیا یا اول هست یا دوم بعد از روسیه. اروپایی ها آرزو داشته و دارند از گاز ایران برخوردار بشند تا از این نظر وابستگی کمتری داشته باشند به روسیه، موضوعی که این روزها با توجه به بحران اوکراین اهمیتش بیشتر هم شده. متاسفانه ایران چنان در گرداب تنش‌های پایان ناپذیر با غرب فرو رفت که نتونست از این برگ برنده بزرگ استفاده بکنه و روس هم از اینکه ایران نمیتونه به اروپا گاز صادر بکنه خیلی خوشحال هستند. در همین گفتگو با نشریه آلمانی آقای نعمتزاده میگه ما نمیخوایم با روسیه رقابت بکنیم. پرسش این است که چرا ایران نخواد در عرصه گاز با روسیه رقابت بکنه؟ ایران اگر به فکر منافع ملیش باشه باید در عرصه گاز با روس‌ها رقابت بکنه. به هر حال ایران در وضعیت فعلی توانایی صدور گاز به اروپا رو نداره، ولی این کار در آینده امکان پذیر هست به شرط اینکه ایران زمینه توسعه منابع گازی خودش رو فراهم بیاره.
آقای خامن، گفتید ایران در شرایط کنونی توانایی صدور گاز به اروپا رو نداره، چرا؟ دلیلش میتونین بگین؟
ایران سالی 160 میلیارد متر مکعب گاز تولید میکنه، در حالی که تولید روسیه با داشتن ذخایری کم و بیش معادل ایران به نزدیک 600 میلیارد متر مکعب میرسه. گاز تولیدی ایران 4 نوع مصرف داره: به عنوان سوخت عمدتاً در منازل مسکونی و همینطور در بعضی از واحدهای تولیدی، به عنوان تزریق به میدانهای نفتی برای بالا بردن ظرفیت تولیدی اونها، برای تأمین مصرف گاز پتروشیمی ها و بالاخره صادرات. البته صادرات ایران فقط 9 میلیارد متر مکعب به ترکیه است، ولی کشور مقداری بیش از این گاز از ترکمنستان وارد میکنه و عملا وارد کننده خالص گازه. بنابراین ایران گازی برای صدور به اروپا نداره.
واقعا این تا حدودی به نفع قطر هم میشه آقای خاوند؟
بله، در واقع قطر کم و بیش به اندازه ایران گاز تولید میکنه، ولی چون مصرفش کم هست میتونه یک صادر کننده بزرگ گاز باشه و نقش مهمی رو در بازار جهانی گاز ایفا بکنه.
آقای خاوند، اگر ایران بخواد به یک بازیگر عمده بازار جهانی گاز تبدیل بشه چه باید بکنه؟
برای دستیابی به این هدف دو شرط عمده وجود داره. اول اینکه ایران باید بتونه به اسراف بسیار شدیدی که امروز به خصوص در مصرف خانگی و توزیع گاز وجود داره پایان بده. همین دیروز آقای زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی گفت که حتی اگر تمام فازهای پارس جنوبی هم به بهره برداری برسه، با توجه به مصرف فعلی ایران در سالهای آتی کشور وارد کننده گاز خواهد بود. او اضافه کرد که هر سال 9 میلیارد متر مکعب گاز معادل صدور سالانه گاز ایران به ترکیه در کشور به گفته او گم میشه. پس باید اول فکری به حال مصرف گاز کرد. در همان حال ایران نمیتونه به یک بازیگر عمده در بازار جهانی نفت و گاز تبدیل بشه مگر با سرمایه گذاری های کلان در میدان های گازیش و همکاری نزدیک با قولهای بزرگ انرژی در دنیا.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، به پرسش‌های میرعلی حسینی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما عزیزان شنونده، به خاطر بسپارید که دیگه این عبارت‌ها معنا ندارن. اینکه حرف برای گفتن دارم اما به کی بگم، کجا بگم، صدام به گوش کسی نمی‌رسه. میرسه دوستان. گذاردن پیام روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با صدای خودتون با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با ما، هرچند که پیام های شما لزوماً دیدگاه های رادیو فردا رو بازتاب نخواهد داد.
ای کاش غرب این پولای بلوک شده رو به ایران بر نمی گردوند. غرب هم داره با این دولت همکاری میکنه، چون به هر صورت این پولو بدن به ایران، ندن به هار ملت، هیچ فرقی نمی کنه. حداقل پیش غربیا بود خیال مردم راحت بود. این پولو مطمئن باشید از اروپا و امریکا خارج نمی کنن آقایون، به حسابشون ریخته میشه. به حال مردم ایران هیچ فرقی نمی کنه.
صبح همتون بخیر، ایشالا همتون سلامت باشه. من میخواستم به آقای روحانی بگم آقای روحانی یه کاری نکنه که ما رو دوباره سوق بدیم به سوی کسانی چون آقای احمدی نژاد، برای اینکه کاری که شما میکنه اصلا نمیان جوابگو باشین که بگین این برای چی این کارو میکنین، برای چی اون کارو میکنین، بدهی قبلی ها چقدر بوده، چرا جوابگو نیستین. خداحافظ.
در مورد یارمان میخواستم بگم که این یار نفر رو خود مجلس تصویب کرده و یک قانون شده و اینا موظف هم که به همه مردم ایران چه دارا چه غنی چه فقیر باید من یاران رو بدم، به خاطر همین اینا نمیتونم قانون اجرا نکنم. میخواد همین از مردم میخوام که خودشون بیان انصراف بدن، من از مردم میخوام که انصراف ندن، چون که این پولا به نظر من خرج مملکت نمیشه، این احتمالا میره واسه همون سوریه و لبنان باز از این کجا.
صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده. گذاردن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با ما، و بریم و بشنویم برنامه ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
هر دو خواهر در مهر ماه سال 1391 توسط ماموران اداره اطلاعات مشهد دستگیر شدند. بازداشت موقت همراه با بازجویی بیش از 6 ماه طول کشید تا اینکه نیکا خلوصی همراه با خواهرش نوا با سپردن وثیقه در نوروز سال 92 موقتاً آزاد شدند. این دو خواهر بهایی اهل مشهد پس از تحمل 185 روز بازداشت موقت با سپردن وثیقه‌ای 300 میلیون تومانی جمعاً به میزان 600 میلیون تومان توانستند تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شوند. دادگاه بررسی کننده اتهامات این دو خواهر بهایی اهل مشهد در اردیبهشت ماه سال 92 برگزار شد و خانم نیکا خلوصی در این دادگاه به اتهام عضویت در تشکیلات بهاییت، تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ دین بهاییت در شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی شهر مشهد محاکمه شدند. در نهایت قاضی محمد سلطانی نیکا خلوصی را با همین اتهامات به 6 سال حبس تعزیری محکوم کرد. نوا خواهر نیکا خلوصی نیز به تحمل 4 سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد. این دو شهروند بهایی اهل مشهد به رأی صادره در دادگاه بدوی اعتراض کردند و بدین ترتیب پرونده آنها به شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی ارسال شد تا مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. خانم خلوصی همراه با خواهرش در دوره بررسی مجدد پرونده محکومیت خود فعالیت‌های اقتصادی و کاری خود را از سر گرفتند و با ثبت نام در نمایشگاه بین‌المللی گلوگی‌های مشهد تلاش کردند تا در این نمایشگاه حضور یابند، اما مسئولان برگزاری نمایشگاه از زمان آغاز به کار این نمایشگاه با آنها همکاری نکرده و ابتدا به بهانه بدحجابی و مشکلاتی از این دست از ارائه خدماتی همچون وصل برق به غرفه آنها خودداری کردند. پیگیری‌های خانم خلوصی درباره دلیل کارشکنی مسئولان برگزاری نمایشگاه روشن کرد که مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی استان مسئولان و مدیران برگزارکننده نمایشگاه بین‌المللی گلوگی‌های مشهد را برای ارائه نکردن خدمات به این دو خواهر بهایی تحت فشار گذاشتند. کار بررسی مجدد پرونده این شهروندان بهایی در دادگاه تجدید نظر با تایید احکام بدوی به پایان رسید تا در نوروز سال 93، یعنی 2 سال پس از بازداشت این دو خواهر بهایی، نیکا و نوا خلوصی برای اجرای حکمهایشان احضار شوند. نیکا خلوصی که همراه با والدین خود برای انجام سفر نوروزی به شهرستان بابلسر رفته بود، توسط ماموران اداره اطلاعات آن شهرستان بازداشت و برای اجرای حکم به شهر مشهد منتقل شد تا دوره محکومیت 6 سال زندان خود را در زندان وکیل آباد مشهد بگذراند.
برنامه ملاقات کاری است از همکارم آرش حسنیا. و ما عزیزان برای اون گروه از شما که شماره پیامگیر رو نرسیدید یادداشت کنید، هرچند که باید تا به حال اون رو حفظ شده باشید، اون رو تکرار میکنم: 0042 02 21 12 21 12. شب و روز در اختیار شماست.